به نظر من آقای کری در مساوی مطبوعاتیش به این تندروهای داخلی خودش داشت حرف میزد، همون که آقای ظریف و آقای روحانی هم دارن به تندروهای داخلی خودشان صحبت میکنن، این کار یه مندار سخت میکنه، کاملا این برخی ها دیگه شناخته شدن.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد همراه بودیم در میزگردی که به بررسی گزارش 100 روزه دولت آقای روحانی اختصاص داشت که ایشون در حال ارائه اون در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران هستند. در ادامه برنامه شب آخرین خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید از آزاده، بعد از اون برنامه قربانیان سال 88 رو میشنوید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد، و سپس بخش چهارم برنامه سقوط رو میشنوید، کاری از کیوان حسینی.
صد روز نخست دولت حسن روحانی، ویژه برنامه رادیو فردا را شنوید.
خب در کنار من آزادی اسدی نشسته تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو از ایشون بشنویم. بعد از این خبرها ما دو گزارش خواهیم داشت، همچنان که گفتیم گزارش مسیح علی نژاد و کیوان حسینی. بعد از اون ما دوباره میزگرد بررسی صحبتهای 100 روزه عملکرد 100 روزه دولت آقای روحانی رو پی خواهیم گرفت. آزاده سلام.
سلام به تو وحید، متشکرم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستن، و اجازه بده که خبرها رو با صحبت های حسن روحانی آغاز کنیم که در حال گزارش عملکرد 100 روزه دولتش در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال ارائه گزارش عملکرد دولت 100 روزه در تلویزیون ایران گفت به وعده انتخاباتیش عمل می کند. آقای روحانی افزود در سه بخش گزارش خواهد داد. یک گزارش امشب شفاهی است، یک گزارش مکتوب خواهد بود، و یک گزارش هم از فردا وزیران و معاونان دولتش درباره عملکردشان ارائه خواهند داد. حسن روحانی وضعیت بسیار بد ذخایر کالاهای اساسی مانند گندم و خالی بودن خزانه را از مسائل فوری که در آغاز با آن روبرو شد ذکر کرد. رئیس جمهور ایران گفته است هنگام آغاز کار متوجه شده که برخی استان‌ها تنها برای 3 روز ذخیره گندم دارند و موجودی خزانه هم 1280 میلیارد تومان است که او ناچار به قرض خواهد بود. همچنین دولت قبلی در طی 8 سال 600 میلیارد تومان درآمد نفت و گاز و در کل 750 میلیارد تومان درآمد داشته، اما موقع ترک قدرت از همه دولت‌های قبلی بدهکارتر بوده است. حسن روحانی گفت ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر در وضع خوبی است و برای حل مشکل مالی نیز لایحه اصلاحیه بودجه امسال را به مجلس ارائه داده است. آقای روحانی در مورد یارانه ها گفت که پرداخت آن تا پایان امسال ادامه می‌یابد، اما در سال آینده شیوه پرداخت آن اصلاح می‌شود. او تلاش برای رشد اقتصادی 3%، کاهش میزان تورم به کمتر از 35% و یکسانسازی نرخ ارز در سال آینده را هم از برنامه‌های خود اعلام کرد. در خبر دیگر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید تیراژ روزنامه‌های ایران کمتر از 1,200,000 نسخه است. خبرگزاری مهر گزارش داده است آقای انتظامی روز سه‌شنبه در مراسم پایان دوره آموزش خبرنگاری انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران گفته است در حال حاضر 5800 نشریه در ایران مجوز انتشار دارند، اما برخی از روزنامه‌ها را از نظر حرفه‌ای نمی‌توان روزنامه نامید. او همچنین گفت که بدنه روزنامه‌نگاری کشور در حال حاضر ظرفیت انتشار این همه روزنامه و سایت و خبرگزاری را ندارد و نیاز به آموزش و مهارت است. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ایران میگوید شمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران 90,000 تن برابر می شود. عباس صداقت به خبرگزاری فارس گفته است از این تعداد بیش از 27,000 نفر تا اول مهر ماه شناسایی شدند. عباس صداقت در آستانه روز جهانی مبارزه با ایدز یک شنبه اول دسامبر با اشاره به آمار سال 91 افزوده است که از مجموع بیماران شناسایی شده 52.2% با سرنگ آلوده و 33.2% از طریق رابطه جنسی به این ویروس آلوده شدند.
خیلی ممنون. آزادی اسدی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. در ادامه شنونده مجله برنامه قربانیان 88 خواهید بود، کاری از همکارم مسیح علی نژاد، و همچنین در ادامه بخش 14 برنامه سقوط رو خواهید شنید، کاری از کیوان حسینی. بعد از این برنامه ها بار دیگر ما با کارشناسان سیاسی و اقتصادی خواهیم بود تا گزارش 100 روزه عملکرد آقای روحانی رو که همکنون در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در حال ارائه اون هستن از سوی رئیس جمهور برای شما مورد نقد و بررسی قرار بدیم. میشنویم برنامه قربانیان سال 88 رو.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. جمعیت از خیابان حافظ می جوشد و راه می گیرد به طرف چهار راه ولیعصر. راهپیمایی کنندگان آفتاب را بالای سر دارند، اما سرد. در میان جمعیتی که برای عزاداری روز عاشورا به خیابان آمده، معترضان به نتیجه انتخابات 88 نیز حضور دارند. این را از شعارهایی که در میان جمعیت می پیچد می توان فهمید. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده، انتهای پل کالج چیزی شبیه سنگر یا حفاظ درست کردند. اینجا محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش است. چند نفر در میان جمعیت به سمت پل اشاره می کنند و ناگهان جمعیت هراسان و فریاد زنان به طرف پل می دوند. یک نفر از بالای پل به پایین پرتاب شده است. در عاشورای 88 بر اساس اخبار رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی 8 نفر کشته شدند. سرتیپ احمد رضا رادان نیز در اخبار شبکه 1 تلویزیون پرتاب شدن یک نفر از بالای پل را تایید کرده بود.
چند نفر هم کشته شدند که یکی از اونها فردی بود که در بین افراد از پل به پایین سقوط کرد. علت این حادثه در دست بررسی است.
مصطفی کریم بیگی جوان 26 ساله‌ای بود که در نخستین خبرهای منتشر شده آمده او به دلیل پرتاب از بالای پل عابر پیاده جان باخت. اما شهناز کریم بیگی، مادر مصطفی کریم بیگی، در این باره روایت دیگری دارد.
مصطفی رو روز عاشورا با تیر زدن که متاسفانه عده‌ای فکر میکنم مصطفی از پل افتاده. نه، مصطفی از پل نیفتاده. مصطفی رو با یه تیر تو سرش تو پیشونی سمت چپ زدن. مصطفی پشت سر نداشت.
مردم اخبار مربوط به درگیری‌های روز عاشورا را از طریق تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی میشنوند، اما خبری از شناسایی یا دستگیری کسانی که به سمت مردم شلیک کرده بودند نیست. حوادث روز عاشورا علاوه بر کشته شدگان، زخمی‌های زیادی هم بر جای گذاشت. فرهاد یگانه یکی از این زخمی‌هاست. او هنوز آثار گلوله را بر بدن خود دارد. فرهاد یگانه از مشاهدات خود در مورد درگیری‌های حوالی پل کالج چنین روایت می‌کند.
نزدیک پل کالج که رسیدیم جمعیت انقدر فشرده شد دیگه به جلو سخت می‌شد. اما قاطی جمعیت که بودیم از بالای پل لباس شخصی‌هاشو بکردن، با یه کامیون سنگ و نخاله قبلا برده بودن بالای پل خالی کرده بودن. با این سنگ‌ها مردم از بالا می‌زدن که همین موقع که ما داشتیم فرار می‌کردیم سنگ بهمون نخوره، از سمت چهارراه ولیعصر یه دام ویژه با موتور و پیاده حمله کردن به سمت مردم. بعد خواستیم از سمت حافظ برگردیم که دیدیم اون سمت هم بسته است. دو مرتبه مجبور شدیم برگردیم به همون زیر پل کالج. اونجا دیگه انقدر گاز اشک‌آور و دود و آتیش و اینا بود که چشم بهش نمی‌دید. یگان ویژه نیروی انتظامی بود، یگان ویژه که برای سرکوب میاد. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود و من تعجبم تو اینه که سه تا شلیک کرد که سه نفر رو به سرشون، یعنی دقیقاً فقط به سرها شلیک می‌کرد به قصد کشتن.
راهروهای پزشکی قانونی شلوغ‌تر از همیشه است. خانواده‌ها دنبال دلیل مرگ بستگان خود می‌گردند. دنبال یک برگه و امضا از این اتاق به آن اتاق می‌روند. سرانجام پزشکی قانونی علت مرگ کشته شدگان درگیری روز عاشورا را به خانواده ها اعلام می کند. شهناز کریم بیگی، مادر مصطفی کریم بیگی نیست با برگه ای از پزشکی قانونی به خانه برمی گردد.
توی پزشک قانونی اصلا بچه من نوشتن که جسم نکتی زستخت قفسه صدری، این مغایرت داشت با اون چیزی که ما دیدیم، بیان نفش قبر کنم. سزای کسی که فقط یه اعتراض ساده داشت با دستای خالی مرگه؟ آیا نباید دادگاهی تشکیل میشد؟ بچه من اومده اعتراض کرده، درست شما میگین اشتباه کرده که در فکر ذهن خودش که همچی چیزی نبوده، آیا باید کشته میشد یا باید دادگاهی براش تشکیل میشد؟
نیروهای امنیتی در چند ردیف ایستادند. صدای فریاد و شیون سکوت و تاریکی شب را می شکند. توی سوز سرمای دیما زنی به خود می پیچد، بیقرار مویه می کند و سپس خودش را از چنگ اطرافیان خلاص می کند، می اندازد میان پلیس و مردم تا برسد به جسدی که قرار است دقایقی دیگر به خاک سپرده شود. هیچکس جلودار فریادهای مادر، پدر و تنها خواهری که شبانه به همراه نیروهای امنیتی به گورستان آمدند نیست. شماری از خانواده‌ها که پس از چند روز بیخبری پیکر کشته شدگان عاشورای 88 را تحویل گرفتند، ناگزیر شدند تا پیکر فرزندان یا سایر اعضای خانواده‌شان را در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک بسپارند. پیکر مصطفی کریم بیگی نیز در یکی از روستاهای توابع شهریار دفن شد. مادر مصطفی کریم بیگی در شرح شب خاک سپاری چنین میگوید:
15-16 روزی که دنبالش میگشتیم، به هر قیمتی بود گشتیم و گشتیم، آخر توی کهریزک پیداش کردیم. پزشک قانونی کهریزک اونجا پیداش کردیم و با یک تیر توی سرش و بعد از پیگیری ها و که مراحل قانونیشه که پلیس امنیت برو کجا برو هزاران سوالاشون رو باید پاسخگو بودیم، شبونه بچه منو با مامورای امنیتی آوردن ساعت 8:30 شب 22 دی ماه به خاک سپردن. من هیچ موقع اون صحنه ها یادم نمیره. چطور مگه یک مسلمون شبونه دفن میکنن؟ بچه من مسلمون بود، بچه من فقط یه اعتراض ساده داشت، بچه من چیزی نگفته بود، بچه من اسلحه دستش نبود، چطور به خودشون اجازه دادن که همونجا رأی صادر کنن بدون اینکه محاکمه ای کنن؟ چجوری بچه های ما رو کشتن و اینجور ما رو داغدار کردن؟
زندگی در پایتخت جریان دارد. خیابان‌ها شلوغ و پرترافیک است. عکس یک جوان 26 ساله روی شیشه عقب ماشین و دسته گلی رنگارنگ نیز با دقت در صندلی عقب ماشین جا خوش کرده است. سرنشینان این خودرو خیابان‌های پرترافیک تهران را به مقصد شهریار ترک می‌کنند، به مقصد آرامگاه مصطفی کریم بیگی. آفتاب تیر ماه می‌تابد اما نمی‌سوزاند. حالا همه به مقصد رسیدند.
اومدم سر خاک مصطفی، می‌بینم قبر مصطفی را از منطقه‌ای که نوشته بود این آرامگاه شهید مظلوم عاشورا شکسته شده و صورت مصطفی را شیکوندن. به خاطر اینکه روی سنگ قبر ما نوشت شهید مظلوم عاشورا، اعتراض کرده بودن بهمون و گفته بودن که سنگ قبر رو عوض کنین، ما حتی خزینه‌شو می‌دیم که شما عوض کنین. اینا چی فکر کردن؟ اینا فکر کردن که سنگ قبر بچه منو بشکنن من ساکت میشینم، مگر اینکه منو خفه کنن، مگر اینکه منو بکشن. آه مادران عزادار، یک روزی دامن شما رو خواهد گرفت.
یک نفر از میان چهار عضو خانواده کم شده است. مریم به جای آن که دست بر شانه برادرش بیاندازد، با قاب عکس مصطفی عکس انداخته است. روزها، ماها و سالها می آیند و می روند، اما در این خانه خاطره یک روز و یک نگاه برای اعضای این خانواده ثابت مانده است. مریم کریم بیگی در مطلبی که سایت سرخ سبز آن را منتشر کرده برای برادرش چنین نوشته است: 618 روز است که دلتنگم، 618 روز بی تو نفس کشیدم، 618 روز خورشید بدون تو طلوع کرد، من 618 بار غمگینم، پدر سنگین بغض می کند، مادر آهسته گریه می کند و من تنها صبوری. هنوز هم وقتی صدای پای تو می آید وجودم می لرزد. هنوز هم به آمدنت فکر می کنم. هنوز هم دلتنگم مثل روزهای اول.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32.
قسمت 14، فدایان اسلام.
در بخش پیشین سلسله برنامه‌های سقوط از حضور و نفوذ روحانیون در سیاست داخلی ایران از بدو مشروطه تا جنبش ملی کردن نفت گفتیم. همچنین شنیدیم که در دهه 20 خورشیدی آیت الله ابوالقاسم کاشانی آرام آرام به عنوان یک چهره مخالف مطرح شد و سرانجام در انتخابات مجلس 16 وارد مجلس شد و به ریاست این دوره از مجلس رسید. در میان نامهایی که در حال حاضر بر روی خیابانهای شهرهای مختلف ایران وجود دارند، شاید نام هیچ گروهی به اندازه جمعیت فدایان اسلام تکرار نشده است. گروهی که یکی از مهمترین پدیده‌های اسلام‌گرایی سیاسی در دهه 20 خورشیدی است. در این دهه طلایی که فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌های بسیار رنگ و روی جامعه ایران را به کلی تغییر داده بودند، احتمالاً اسلام‌گرایان و در رأس آنها روحانیون شیعه بیش از هر گروه دیگری از شاه شدن محمد رضا شاه خوشحال بودند، چرا که شاه جدید از نظر نگاه مذهبی و موضع در برابر دین اسلام رفتاری به کلی متفاوت نسبت به پدرش پیش گرفت. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا معتقد است که از همان ابتدای دهه 20 شاه راه تنفس اسلامیون را باز کرد.
به لحاظ نگاه متفاوت شاه، به لحاظ اینکه می‌خواست برخلاف پدرش با اونها از در آشتی در بیاد، اوقاف رو بهشون پس داد، لایحه حجاب رو لغو کرد، تعلیم شرعیات رو در دبیرستان‌ها و دبستان‌ها زیر نظر روحانیت اجباری کرد. خب اینا یه مقداری ادعاهاشون هر روز و نفوذشون هر روز بیشتر شد.
اما در این دوره آزادی‌های نسبی فقط شامل اسلام‌گرایان و روحانیون شیعه نمی‌شد. مخالفان و منتقدان اسلام‌گرایان از روشنفکرهای سکولار و مدرن گرفته تا دین ستیزان همه فرصت یافتند که عقاید خود را بیان کنند، روزنامه‌های خودشان را داشته باشند و حتی برای ترویج اعتقادات خود گروه و انجمن تأسیس کنند. یکی از این روشنفکران منتقد احمد کسروی نام داشت که هم مورخی سرشناس بود و هم زبانشناسی منحصر به فرد. او بعد از شهریور 20 در روزنامه‌اش به نام پرچم و با کمک گروهش به نام با حماد آزادگان مقابله با آنچه را خرافات مذهبی می‌خواند تبلیغ می‌کرد. و البته این تبلیغ خشم جامعه مذهبی را نیز برمی‌انگیخت. در میانشان طلبه جوان به نام مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی به شدت فعال بود تا جلوی کسروی را بگیرد. نواب صفوی که بود؟ مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ شیعه در لندن.
نواب صفوی که دانش آموز مدرسه صنعتی آلمانی بود در ایران، بعد مدتی رفت در عراق درس طلبگی خوند، هیچ وقت از نظر جایگاه حوزوی در اون جایگاه مهمی نبود که جدی گرفته بشه توسط کسی به عنوان روحانی. وقتی به ایران برمیگرده میفته به اصطلاح فعالیت تبلیغاتی علیه سیاست‌های فرهنگی رضا شاه، با صحبت کردن اینور اونور. روزنامه‌ای داشتن و بین بازاریان نفوذی داشتن، خیلی شعارهای انقلابی می‌دادن، مثلا صلوات رو به سیدی مقطع خیلی بلند مثلا چریکی مثلا صلوات می‌فرستادن، شعار تکبیر می‌گفتن، از این حرکاتی که تهیج کردن مردم رو.
نواب صفوی با روحیه تند و انقلابی در سالهای آغازین دهه 20 یک هدف بیشتر نداشت، اینکه کسروی را متوقف کند. او در این راه الگویی را در پیش گرفت که پیشتر نیز در جریان مبارزات سیاسی ایرانیان سابقه داشته. ترور. نواب صفوی در فروردین سال 1324 احمد کسروی را در تهران ترور کرد، اما در کشتنش ناکام ماند و در عوض خودش به زندان افتاد. همزمان محاکمه احمد کسروی نیز به اتهام توهین به مقدسات آغاز شد. به گفته مجید تفرشی، مقابله و ترور کسروی نقطه آغاز راه گروه فدایان اسلام است.
برخورد اجتماعی خود کسروی هم اگه الان درست دقت کنیم کاری به مسائل علمی و تاریخی و ندارم، با نیروهای مذهبی خوب نبود، یعنی یکی دو بار حتی درگیر میشه با خود نواب تو خیابون و کتک کاری میکنن با عصاش که الان سرنیزه داشته میزنه نواب و خلاص یه درگیری ایجاد میشه. نهایتا اون تفکر فدیان اسلامی که اصلاحات جامعه رو از لاه لوله تفنگ تصور میکرده باعث میشه که در دادگستری طرفدار نواب با چاقو کسایی رو میکشن و این در واقع آغاز کار اینا بوده.
بر اساس اسنادی که به عنوان مانیفست این گروه به قلم نواب صفوی باقی مانده، هدف اصلی گروه فدایان اسلام تشکیل حکومت اسلامی در ایران بوده است. بدین ترتیب دهه 20 هنوز به میانه نرسیده بود که سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی با گروهی روبرو بودند که معتقد بود باید به کمک اسلحه نظام سیاسی جدیدی پای نهاد که اسلامی باشد. جایی که گویی سرنوشت ایران امروز برای لحظه‌ای در تاریخ 60 سال پیش از پرده برون می‌افتد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در استنفورد می‌گوید:
ما ببینیم که یک نوع رادیکالیسم سیاسی در نواب صفوی مثلا متجلی است. حالا آقای خامنه ای میگه که من سیاسی شدنم به خاطر نواب صفوی بود، که در همین دورانی که صحبتش هست یه دفعه میاد به مشهد صحبت میکنه و آقای خامنه ای که طلبه جوانی بیش نبوده تحت تاثیرش قرار میگیره. الان خیلی در ایران دارن سعی میکنن از نواب صفوی که به هر حال یک تروریست بود یک قهرمان ملی بسازن.
در نیمه دوم دهه 20 و تبدیل شدن مسئله نفت به اصلی ترین دغدغه افکار عمومی ایرانیان، گروه فدایان اسلام در دو مقطع سرنوشت ساز مجادلات سیاسی بر سر نفت را زیر و رو کرد. در سال 1328 خورشیدی و در میانه مبارزه برای انتخابات 16مین دوره مجلس شورای ملی، عبدالحسن حجیر وزیر دربار وقت که به تقلب در انتخابات و کارشکنی متهم بود، به دست یکی از اعضای گروه فدایان اسلام به نام حسین امامی ترور شد. روزنامه‌های آن زمان می‌نوشتند که حجیر می‌خواهد با تقلب در انتخابات مجلس را از وکلای طرفدار انگلیس پر کند تا بتوانند قرارداد الحاقی یا همان قرارداد گسگلشاییان را تصویب کنند و کار نفت را یکسره کنند. ترور حجیر موجب شد تا دولت محمد ساعد در پاییز سال 28 به کلی عقب نشینی کند و بعد از متوقف کردن انتخابات نتایج به دست آمده را باطل کند. در نهایت فراکسیون قوی جبهه ملی در مجلس شکل گرفت و محمد مصدق وکیل مردم تهران شد. در ظاهر قضیه اقدام مسلحانه فدایان اسلام عملا به مخالفان کمک کرده بود. در فاصله کوتاهی در سال 1329 خورشیدی و در زمانی که مسئله نفت این بار به بنبست حاجعلی رزمارا خورده بود و مشهور بود که نخست وزیر رزمارا با ملی کردن نفت مخالف است، بار دیگر راه عبور نهضت ملی کردن نفت از سد پیشرویش از لوله تفنگ یک عضو فدایان اسلام بیرون آمد. رزمارا هم به دست فدایان اسلام ترور شد. این بار مردی به نام خلیل طهماسبی از این گروه اسلامگرا به اتهام ترور رزمارا دستگیر شد و به زندان افتاد. در پی این ترور مصدق فرصت یافت تا مسئله ملی کردن نفت را در مجلس مطرح کند و در پی تصویب این قانون خود نخست وزیر شود. این بار دیگر مانند ترور حجیر که قاتل در فاصله کوتاهی اعدام شده بود، نمایندگان ملی‌گرای مجلس قتل نخست وزیر را بی پاداش نگذاشتند. در واقع در این دوره چنان که عباس میلانی میگوید کم نبودند کسانی که اصولاً معتقد بودند وجود گروهی چون فدایان اسلام برای نهضت ملی کردن نفت بی فایده هم نیست.
کما اینکه قاتل رزمارا رو که نخست وزیر مملکت بود و قاتلش رو دادگاه گناهکار یافته بود، با تصویب مجلس و با رأی هم طرفداران کاشانی و هم طرفداران جنبش ملی کردن و طرفداران جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق آزاد کردن، یعنی یه تروریست رو به عنوان قهرمان آزاد کردن.
و این در حالی است که مجید تفرشی میگوید گروه فدایان اسلام در برخی موارد تحت تاثیر نظرات کسانی بوده که رهبران این گروه مدعی بودند در حال مبارزه با آنها هستند.
به دلیل اینکه بینش سیاسی عمیقی نداشتن فدایان اسلام، به شدت تاریخ نشون داده که تحت تاثیر دربار قرار می گرفتن و نیروهای دیگه. میدونی که در یه دوره طولانی از حکومت مصدق نواب صفوی زندان بود. در یه دوره معروفه که منویات فدایان اسلام و کسانی اداره می کردن که وابسته به جناح راست بودن مخفیانه، مثلا یه شخص بود نام حاجی ابراهیم صرافان که بازاری بود، رسماً عضو گروه های طرفدار سید ضیاءالدین و عضو اراده ملی بود ولی اونجا فعالیت داشت. یا مثلا در ملاقات هایی که با رجال دولتی و حتی خود شاه چند بار پیش اومده، وقتی که خواسته های فدایان اسلام مطرح میشه، اینا بیشتر نگاهشون به جای مثلا ملی شدن صنعت نفت و مبارزات استعماری، مثلا این بود که زنا باید همه چادر سرشون کنن، مشروب فروشی ها باید تعطیل شه، قمارخونه ها باید تعطیل شه، از این حرفا که شاه هم وزیرکی یا درباری‌ها وزیرکی مطرح می‌کنه که ما می‌خوام این کارو بکنه، ولی مصدق فلان فلان شده نمیذاره و در واقع شما اگه اونا رو شر اونا رو کم کنیم ما این کارهای شما رو انجام میدیم، که در واقع به نوعی بازیچه و حالت دست دربار فدایان اسلام قرار می‌گرفتن در این موارد.
گروه فدایان اسلام اگرچه در جریان وقایع روز 28 مرداد نقشی تعیین کننده و جدی نداشت، اما به عنوان یک مخالف دولت ملی بعد از 28 مرداد به حیات خود ادامه داد تا جایی که خشونت و اعتقادات تروریستی گروه از سوی حاکمیت تحمل نشد و رهبران این گروه از جمله نواب صفوی در سال 1334 دستگیر و اعدام شدند. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از بنبست مذاکرات نفت خواهیم گفت. پیشنهاد انگلیس چه بود؟ درخواست ایران چه بود؟ آیا واقعا مصدق نمیخواست پای هیچ قراردادی را امضا کند یا اینکه تا آخرین روز منافع ایران در این مذاکرات نادیده گرفته شد؟ همه اینها در قسمت 15 سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
صد روز نخست دولت حسن روحانی.
شنونده ویژه برنامه گزارش عملکرد صد روزه حسن روحانی هستیم که همکنون در شبکه اول تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران آقای روحانی در حال ارائه اون هستن. در بخش قبلی این برنامه با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد همراه بودیم و همچنین تغییر رحمانی. از این لحظه با چند کارشناس جدید برنامه رو ادامه میدیم. من وحید پوروسات هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. ساعت 23 و 27 دقیقه به وقت تهران و 20:57 دقیقه به وقت پراگ در اروپای مرکزی. اگر موافق باشید برگردیم به این گزارش عملکرد صد روزه آقای روحانی که در حال حاضر هم این گزارش در حال ارائه است و هنوز به پایان نرسیده. در بخشی از صحبت‌های ایشون به مسائل فرهنگی پرداخته شد و گفتن که فضای امنیتی در حوزه فرهنگ کمتر شده و فرهنگ دولتی نمیخواهیم، اما دولت فرهنگی حتما میخواهیم. همچنین اعلام کردن دولت میخواد که مداخلاتش رو در حوزه فرهنگ کم کنه و اعلام کردن که دولت در زمان قبل در دولت آقای احمدی نژاد با کارشناسان قهر بود. همکنون به طور زنده و مستقیم با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی همراه میشیم. آقای رمضان‌پور سلام بر شما.
برای سال
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای رمضان‌پور، صحبت‌های آقای روحانی به بخشی از حوزه فرهنگ هم رسید و گفتن که فضای امنیتی در حوزه فرهنگ کمتر شده. با توجه به سابقه طولانی که شما در حوزه فرهنگ دارید و تجربه مدیریت در این بخش رو دارید، آیا واقعا در این سه ماه و ده روز صد روزی که از دولت آقای روحانی گذشته ما میتونیم اینقدر قاطع بگیم که فضای امنیتی در حوزه فرهنگ ما کمتر شده؟
میتونیم قاطعانه بگیم فضای امنیتی کمتر شده، به این دلیل که وقتی ما میگیم فضای امنیتی یه مفهوم کلیه و بیشتر نشان دهنده اون نوع نگاه‌های غالب بین دولت و دستاندرکاران حوزه فرهنگ و هنره که میتونیم بگیم واقعیت این که این نگاه کاملا نسبت به دولت قبلی تغییر کرده. الان حداقل در رده‌های اصلی در بخش فرهنگ و هنر کسانی اومدن که دیگه اون سعی میکنن اون دید خصمانه رو نسبت به هنرمندا و اهل فرهنگ نداشته باشن. میدونیم که بعضی از سیاست‌های کاملا امنیتی کنار گذاشته شده. مثلا قبلا اگر ناشری کتابی میداد و حتی در کتاب پیش از چاپ اگر از نظر اونها بررس مشکلی داشت با ناشر برخورد میکردن و یا ناشرین رو متوقف میکردن. تعداد کتابایی که در واقع محدود